شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و خوش آمدید. ساعت وقت کابل 9 صبح است و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در این برنامه خبری خواهید شنید که نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان با عبدالله عبدالله دیده است و درباره روند صلح و چگونگی مبارزه با ویروس کرونا بحث کرده است. و در گزارش هم شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که از 60 زندانی که از سوی طالبان رها شدند، 19 تن آنان نظامیانند. افزون بر این مطالب هم از گوشه و کنار افغانستان داریم و گزارش هم از بازگشایی بازارها در تهران. اما اکنون همکارم مهناز نوری فشرده مهمترین های افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. منابع دولتی در افغانستان میگویند کم از کم 20 کارمند ریاست جمهوری این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده است. ریاست صحت عامه هرات از توزیع موتورسیکل به کارمندان صحی برای مبارزه با کرونا و پولیو خبر میدهد. اردوی جمهوری چک ماموریت گزمه پایگاه‌های هوایی نظامی بگرام در افغانستان را پایان داده است. و در خارج از کشور، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان صحبت کرده است. مشروع خبرها. منابع دولتی در افغانستان میگویند کم از کم 20 کارمند ریاست جمهوری این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. این موضوع سبب شده تا محمد اشرف غنی تماس‌هایش را با کارمندان به نشست‌های ویدیویی محدود کند. خبرگزاری رویترز 03 ماه حمل از زبان یک مقام ارشد وزارت صحت عامه افغانستان که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود نگاشته است که یک سند آلوده با ویروس کرونا که از یک اداره دیگر به قصر ریاست جمهوری در بل ارسال شده بود، باعث سرایت این ویروس به کارمندان دفتر ریاست جمهوری شده است. این مقام گفته است که افراد مبتلا به ویروس کرونا و خانواده های آنان قرنطینه شدند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز شنبه گفت کمیسیون خدمات ملکی این کشور قبلا از کارمندان دولت خواسته که پیش از انجام آزمایش در خانه هایشان بمانند. به گفته آقای صدیقی این دستور برای هفته دیگر تمدید شده است. در این اواخر محمد اشرف غنی رئیس جمهور 70 ساله افغانستان بیشترین فعالیت هایش را از طریق نشست های ویدیویی انجام می دهد و به صورت حضوری تنها با تعداد انگشت شمار از مقام ها و مردم دیدار می کند. ریاست صحت عامه هرات برای گسترش فعالیت‌های کارمندان صحی در کار مبارزه با ویروس کرونا و رسانیدن واکسن پولیو یا فلج اطفال به ولسوالی‌ها با کارمندان صحی موتورسیکل توزیع کرد. عبدالحکیم تمنا رئیس این ریاست دیروز شنبه در هرات با خبرنگاران گفت کارمندان صحی برای یافتن افراد آلوده به بیماری ناشی از ویروس کرونا به ولسوالی‌ها می‌روند.
42 اراده موتورسیکل برای سوپروایزرهای کارخانه‌های صحی جامعه و همچنین واکسیناتورای بخش اوتریش مراکز سی در ولسوالی‌های مختلف ایران تدارک شد، برایشان تسلیم شد که اینا از امروز میتونن به صورت فعال به قریه‌های دوردست و به اطراف مراکز سی برند، در ضمن اینکه واکسین پولیو انجام میدن برای پیدا کردن مریضای کووید 19 و همچنین آگاهی مردم اقدامات بکنند.
تا کنون هرات بیشترین رویدادهای مثبت ویروس و کرونا را در مقایسه با تمام ولایت‌های کشور دارد. در حال حاضر در 9 ولسوالی هرات مراکز معاینه و حفاظت از افراد مبتلا به ویروس و کرونا فعال است. اردوی جمهوری چک ماموریت گزمه پایگاه هوایی نظامی بگرام در افغانستان را پایان داد. مگدالنا دژاک واز خانگوی وزارت دفاع جمهوری چک به آژانس خبری مستقل سیتی که گفت مارچ آخرین ماه ماموریت نیروهای چک در پایگاه هوایی بگرام بود و تجهیزات نظامی این ماموریت روز جمعه به جمهوری چک رسید. به گفته دژاک واز اما نیروهای جمهوری چک در افغانستان حضور دارند و نیروهای افغان را آموزش می‌دهند. همچنان شمار از دکتران این کشور در یک شفاخانه نیروهای بین المللی در کابل مصروف کارند. در سال 2013 میلادی ماموریت گزمه و تامین امنیت پایگاه هوایی نظامی بگرام به نیروهای جمهوری چک سپرده شده بود. در جریان این ماموریت جمهوری چک 5 تن در سال 2014 و 3 تن در سال 2018 میلادی کشته شدند. و در خارج از کشور زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان صحبت کرده است. آقای خلیلزاد در یک سلسله از توییت ها دیروز شنبه 18 اپریل نوشته است که آنها روی پایان بیدرنگ بحران سیاسی جاری در افغانستان شدت بخشیدن به آزادسازی زندانیان از سوی حکومت افغانستان و طالبان، کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوهای بین الافغانی گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد لزوم تشکیل دولت گسترده برای پایان دادن به بحران سیاسی موجود در افغانستان نیز صحبت کرده است.
تشکر از مهناز نوری که فرشته خبرها را به شما ارائه کرد. شنوندگان عزیز، شما اگر میخواهید بیشتر بدانید و بیشتر بخوانید درباره مطالب ما، با وبسایت ما www.azadiradio.com سر بزنید. در این برنامه میشنوید که نماینده اتحادی اروپا در افغانستان با عبدالله عبدالله در روند صلح و مبارزه با همگیری ویروس کرونا گفتگو کرده است.
این نه تنها به منفعت افغانستان بلکه به نفع پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی نیز است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید از 60 زندانی رها شده از سوی طالبان تنها 19 تنشان نظامی هستند.
لومړی شل تنه چې په کندهار کې آزاد سوي دي، بیا هم وایم چې یوازې لس نفره نظامیان دي، لس ملکیان دي. څلوېښت نفره چې په لغمان کې آزاد سوي دي، د هغو څخه یوازې نه نفره بر حاله د امنیتي ځواکونو غړي دي.
گزارش های هم از ولایت های افغانستان داریم. شما رادیو آزادی را روی موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 میشنوید. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان با عبدالله عبدالله درباره روند صلح و مبارزه با همگیری ویروس کرونا گفتگو کرده است. پیر مایدن در صفحه توییترش نوشته است که او دیروز شنبه عبدالله عبدالله را دیده است و با او گفتگو کرده است. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز پنج شنبه گفت برای آغاز مذاکرات صلح وی با طالبان و دیگر طرفهای دولتی و غیر دولتی افغانستان مصروف گفتگو هاست. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پیر مایدن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان 18 اپریل با عبدالله عبدالله ملاقات و گفتگو کرده است. پیر مایدن در یک پیام کوتاه از طریق تویتر نوشته است وی با عبدالله عبدالله در مورد روند صلح افغانستان و مبارزه با همگیری ویروس کرونا صحبت کرده است. آقای مایدن بدون ارائه جزئیات نوشته که در این ملاقات نظر اتحادیه اروپا را با آقای عبدالله در میان گذاشته است. پنجشنبه گذشته نیز اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک با سفیر ناروی در کابل از تمام جوانب سیاسی درگیر در مذاکرات صلح افغانستان خواست حساسیت اوضاع را در نظر گرفته به یک توافق برسند. در اعلامیه بر آغاز فوری روند صلح افغانستان تاکید شده است. در این اعلامیه نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان گفتند در صورت عدم موجودیت یک گروه قدرتمند دولتی، حیات مردم افغانستان در معرض خطر جدی قرار گرفته، اعتبار نهادهای دموکراتیک داخلی آسیب دیده و متحدان اروپایی را ناامید می سازد. پیر مایدن بعد از دیدار با عبدالله عبدالله از طریق تویتر همچنان نوشته در همچو شرایط اتحادیه اروپا به یک توافق ناهای سیاسی افغانستان که خواستار جمهوریان نیاز دارد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت برای آغاز مذاکرات صلح وی با طالبان و سایر جناح‌های دولتی و غیر دولتی افغانستان مصروف گفتگو است. مایک پامپئو گفت این نه تنها به منفعت افغانستان بلکه به نفع پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی نیز است. زمان پایان دادن به این بحران فرا رسیده و نوبت افغانستان است که به سمت ثبات و پیشرفت حرکت کند.
peace and prosperity.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن از طریق یک کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران گفت فکر میکند که پیشرفت حاصل شده و او با همه جوانب مطرح در سر تا سر منطقه کار میکند تا با این روند همکاری کنند. این در حال است که تیم ثبات و همگرایی میگوید یک طرح تازه را آماده ساخته که به گفته این تیم بحران سیاسی موجود در افغانستان را حل خواهد کرد. فریدون خوزون سخنگوی این تیم روز شنبه 18 اپریل به رادیو آزادی گفت کار با جدیت روی این طرح آغاز شده و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد. به گفته آقای خوزون مشوره ها جریان دارد و با ختم بحث ها این طرح به ارگ سپرده خواهد شد. تیم ثبات و همگرایی جزئیات بیشتر را درباره این طرح ارائه نکرده و دفتر رئیس جمهور افغانستان نیز تا هنوز در مورد آن تبصره نکرده است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید از 60 زندانی رها شده سوی طالبان تنها 19 تنشان نظامی هستند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در میان زندانیان رها شده سوی طالبان افراد ملکی بیشتر هستند. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در زندانیان رها شده کسانی هم شاملند که در یک ماه گذشته و پس از توافق میان طالبان و آمریکا از سوی طالبان بازداشت شدند، اما طالبان این گفته های شورای امنیت ملی را به اساس میدانند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
پس از توافق میان آمریکا و طالبان، رهایی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی از پیش زمینه های اساسی خوانده می شود. هر دو طرف روند رهایی زندانیان را آغاز کرده اند. اما دیده می شود که روی این مسئله میان دو طرف اختلاف های موجودند. شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی می گوید روند رهایی زندانیان از سوی طالبان مطابق به خواست آنان نیست. جاوید فیصل سخنگوی شورا روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت
20 تن که در کندهار آزاد شدند 10 تنشان نظامی هستند و 10 تن دیگر آنها ملکی هستند. 40 تن که در لغمان آزاد شدند، در این میان 9 تن نظامی، 10 تن ملکی و 12 تن از پلیس محلی هستند که به طالبان تسلیم شده بودند که از آنها در کابل نیز تحقیق می شود. همچنان 6 تن ترخیص شده ها، 3 تن مامورین وزارت زراعت هستند. در کل 19 تن نیروهای امنیتی، بقیه افراد ملکی و کارمندان دولت هستند.
با گفته وی در میان زندانیان آزاد شده کسانی هم موجودند که پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبان از سوی طالبان بازداشت شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهایی زندانیان طالب هنوز هم ادامه دارد و تاکنون 361 تن آنان آزاد شدند. اما طالبان این اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان را به اساس دانسته و میگویند حکومت خود در برابر روند صلح و رهایی زندانیان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام به رادیو آزادی گفت زندانیان رها شده از سوی طالبان همه نظامیان هستند که از چند سال به این طرف در بند طالبان قرار داشتند. اما این بی‌باوری میان دو طرف نشان دهنده چیست؟ مولوی قلم‌الدین رئیس حرکت انقلاب اسلامی افغانستان روز شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت این بی‌اعتمادی زمانی به میان آمد که حکومت افغانستان با تیم تکنیکی طالبان توافق نکرد.
زمانی که یک تیم تکنیکی طالبان به کابل آمد و در اینجا به سر رهایی زندانیان توافق نکرد، من فکر میکنم این بی‌اعتمادی ها از همان وقت آغاز شد. مسئله دیگر این است که هر دو طرف باید به توافق امضا شده میان آمریکا و طالبان رو می آوردن.
با گفته مولای قلم‌الدین برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید حکومت افغانستان و طالبان از فرصت به میان آمده استفاده کرده و صلح پایدار را برای افغان ها در کشور تامین کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حال هم در ادامه گزارشی از جهان، ایران به شماری از کسب و کارهای ضروری دیروز در تهران اجازه داد که فعالیت‌هایشان را از سر گیرند. گفته می شود ایران در برخورد با گسترش ویروس و کرونا برخورد ضعیف داشته و نتوانسته از برای مهار آن محدودیت‌های جدی را وضع کند. بر اساس آمار رسمی بیش از 80,000 تن در ایران با ویروس و کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن بیش از 5,000 تن است. اما منتقدان میگویند ایران در ارائه ارقام واقعی پنهانکاری کرده و به مردم دروغ گفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت ایران به برخی از مشاغل خیلی ضروری در تهران و شهرهای حومه آن اجازه داد فعالیت‌هایشان را سر از 18 اپریل دوباره آغاز کنند. اما ورزشگاه‌ها، مکاتب، مراکز خریداری، بازار بزرگ تهران، زیارتگاه‌ها، مساجد و پوهنتون‌ها مسدود باقی خواهند ماند. ایران در هفته گذشته نیز در یک اقدام مشابه به بازگشایی محلات به گفته حکومت کم خطر در سایر شهرهای این کشور نیز اجازه داده است. گفته می‌شود ایران در عکس‌العمل به شیوع ویروس کرونا برخورد ضعیف داشته و نتوانسته برای کنترل آن محدودیت‌های جدی را وضع کند. حتی زمانی که در سایر کشورهای منطقه که موارد ابتلا به ویروس کرونا خیلی کمتر از ایران بود، محدودیت‌ها بر کسب و کار وضع شد، تهران از وضع محدودیت‌ها خودداری کرده بود. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت ایران، تا اکنون بیش از 80,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار مرگ و میر ناشی از آن بیش از 5,000 تن بوده است. بر اساس گزارش پارلمان ایران، آمار منتشر شده فقط مربوط به افراد است که با علائم شدید ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه ها بستری‌اند. در گزارش پارلمان ایران همچنان گفته شده آمار واقعی تلفات 80% بیشتر و موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران 8 تا 10 برابر بیشتر تخمین می شود. وزارت صحت ایران نیز تأکید کرده که به دلیل امکانات محدود آزمایش یا تست احتمال دارد موارد ابتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن از رقم ارائه شده بیشتر باشد. اما بسیاری از شهروندان ایران و کارشناسان امور سیمه می گویند حکومت ایران در ارائه آمار واقعی پنهانکاری کرده و به مردم دروغ گفته است. رهبران ایران می گویند باید پیامدهای اقتصادی قرنطینه را در نظر بگیرند. بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ جهان، ایران تحت تحریم‌های شدیدی که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را اعلام کرده قرار دارد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران به تاریخ 17 اپریل خواستند تا زندانیان سیاسی را آزاد کند، چون آنها در زندان‌های مزدحم در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. حکومت ایران موقتاً 100,000 زندانی را آزاد کرده است، اما هنوز هم تعداد زیادی از افراد دارای شهروندی دوگانه که به اتهامات امنیتی محکوم شده‌اند در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
خب در ادامه گزارش ها در رابطه با ویروس کرونا آل هم در داخل افغانستان، یک زن در هرات از پارچه های ابریشمی ماسک تولید میکند تا ابریشم هرات در هنگام بحران کووید 19 در کشورهای خارجی بازار پیدا کند. این زن میگوید که روزانه قادر به تولید هزاران ماسک ابریشم و نخی در هرات است. شاهپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در این کارگاه تولیدی مردان و زنان برای تولید ماسک ابریشمی و نخی در ولایت هرات تلاش میکنند. با شیوع ویروس کووید 19 در هرات نیاز شدید به ماسک پیدا شده است. افزون بر بلند رفتن قیمت، دسترسی به ماسک هم دشوارتر شده است. ریکا سادات قبل از شیوع کرونا کارگاه تولیدی لباس زنانه داشته، اما حالا ماسک از ابریشم و تکای نخی تولید میکند.
بنابرای مشکلاتی که از در سر مرزی کرونا به وجود آمد، تولید لباس را به ماسک تبدیل کنیم. به اینجا ما روزانه میتونیم هزاران ماسک را از اینجا تولید کنیم و تعداد را به افغانستان و تعداد را به خارج از کشور صادر کنیم.
ویژگی های این کارگاه تولید ماسک استفاده از پارچه های ابریشمی است. صنعت ابریشم بافی با 600 سال قدامت در هرات در حال رکود قرار دارد. اما ریکا سادات با استفاده از بحران کرونا در تلاش معرفی ابریشم افغانستان در سطح جهان است.
به خاطر مریضی کرونا و ضرورت بسیار مهم مردم به خود ماسک دارن، می‌خواستم که از طریق ماسک ایر برای مردم بیشتر معرفی کنیم ابریشم افغانستان و بتونیم که یک بازار خوبی به کشورهای خارج برسی پیدا کنیم.
بحران کرونا در هرات باعث متوقف شدن چرخه اقتصادی این ولایت شده است و بسیاری ها نیز بیکار شدند. اما کارگاه تولید ماسک زمینه برای اشتغال شمار از افراد به شمول خلیل احمد و وکیل احمد را فراهم ساخته است.
من خوشحالم که در کارگاه کار میکنم و از طریق این کارگاه خدمت به هموطنان خود میکنم و برایشان ماسک میدوزم.
من خواستم که بیام اینجا و ماسک تولید بکنم که مردم ما از ویروس کرونا در امان باشه.
هرات به کانون شیوع کووید 19 در سطح افغانستان مبدل شده و تقاضا برای خریداری ماسک نیز به پیمانه زیادی افزایش یافته است. عنایت الله محمدی، یک تن از مالکان دواخانه ها در هرات، در این مورد میگوید:
خریدن ماسک و دلیل یا به خاطر می کرونا که برای جلوگیری یا از کرونا استفاده میکنن. متقاضیین برای ماسک هم نسبت به سابق زیاد شده.
بیشتر در هرات کارخانه تولید 30,000 ماسک در روز به فعالیت آغاز کرده است، اما میزان تقاضا برای ماسک در این ولایت زیاد است. امیدواری ها بر این است که با افزایش سرمایه گذاری در این بخش قیمت ماسک پایین بیاید تا افراد کم درآمد جامعه نیز از آن استفاده کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
باز هم در همین موضوع کرونا میمانیم. در حالی که نگرانی از گسترش ویروس کرونا در کندز در حال گسترش است، انتقادها از عدم حضور والی این ولایت بالا گرفتند. منتقدان میگویند عدم حضور والی مدیریت بحران کرونا را در این ولایت به چالش کشیده است. حکومت 100 میلیون افغانی و یک شفاخانه را برای مبارزه با ویروس کرونا در کندز اختصاص داده، اما به گفته منتقدان با عدم حضور مسئول درجه یک اداره محلی از این امکانات استفاده درست نخواهد شد. اجمل آریان از کندز گزارش میدهد.
نمایندگان مردم در پارلمان، شورای ولایتی، جامع مدنی، احزاب سیاسی و برخی از بزرگان قومی از بی‌توجهی مسئولان محلی و غیابت بیش از یک ماه عبدالجبار نعیمی ولی کندز انتقاد میکنند. دکتر فاطمه عزیز، نماینده مردم کندز در ولسی جرگه، میگوید که مردم کندز در وضعیت بدی به سر میبرند و کرونا هر لحظه مردم را تهدید میکند، اما حکومت محلی در بخش صحی و ارزای خدمات کمک رسانی کوتاهی میکند
و صلاحیت مصرف پولم رئیس جمهور باید ها داده. بنابراین ما فکر میکنم که والی صاحب اگر جایی که هست، اگر میخواید که والی کندز باشه در آینده، بیاید این شرایط سخت در کنار مردم خود باشه، باید کتمان نکنن آنچه که واقعیت ها هست. مثلا ای که دکتر صاحبای ما متاسفانه مصابه و موضوع قرنطینه واقعا بسیار جدی بگیرن.
از سوی دیگر محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی کندز، میگوید که نبود مرکز تشخیص بیماری کووید 19 و نتوانی بخش صحت و مسئولان محلی باعث نگرانی بیشتر مردم شده است.
دیگه باید ولی صاحب دهی شرایط حساس در کندز باید حضور می داشت که باید مدیریت میکرد وضعیت نگران کننده ویروس کرونا را در کندز. مردم سر نگران هست. جناب رئیس جمهور تقاضای ماست هر چه عاجل ولی را پیدا کنه در دفترشان حاضر بکنه.
با این حال، شماری از بزرگان این ولایت نیز از سهل‌انگاری مقام‌های محلی در مبارزه با ویروس کرونا انتقاد میکنند. حاجی ضیاءالحق ضیایی از بزرگان قومی کندز میگوید که در شفاخانه 75 بستر کووید 19 کندز ابتدایی ترین تجهیزات صحی وجود ندارد.
خبر که بر ما رسیدمی است که متاسفانه خود متخصصین، خود دکتر صاحبای ما نتونستن خود از مرض از ویروس کرونا در امان داشته باشند و خودشان به این مرض مصاب شدند. دیگه چطور میتونه که اینها برای مردم کندز و دیگه مریضا و برسه و این ویروس را جلوگیری بکنه؟
از جانب هم اسمت الله مرادی، سخنگوی ولی کندز، میگوید از 100 میلیون افغانی که برای مبارزه با کووید 19 اختصاص داده شده، به زودی برای شفاخانه کووید 19 کندز تجهیزات صحی خریداری می شود.
دی ولی صاحب د سفر پر اړه به تاسو دوم روان چې هغه مرکز کلاسه په سفر چې تللی دی.
ولی صاحب در یک سفر رسمی به خاطر تعقیب پیشنهادات مردم کندز و مرکز رفته است و با شخص رئیس جمهور و وزرای کابینه موضوعات مختلف مربوط کندز را از نزدیک شریک می سازد. سه کمیته که در اینجا در مبارزه با کووید 19 کار می کند با این کمیته ها در ارتباط است و مشکلاتشان را در مرکز شریک می سازد و ولی صاحب حدود 20 روز می شود که به کابل رفته است. اما دکتر احسان الله فضلی، رئیس صحت عامه این ولایت، میگوید که با وصف کمبود تجهیزات کوشیدن تا با امکانات دست داشتهشان از افراد مشکوک نمونه گیری شده و به مرکز و ولایت بلخ برای آزمایش ارسال شده است و تاکید میکند که به تجهیزات و امکانات بیشتر صحی نیاز است. به گفته مسئولان صحت کندز، نتیجه آزمایش 8 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا از جمله یک دکتر جراح در این ولایت مثبت گزارش شده که همه آنان در قرنطینه به سر میبرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با این حال تفریحگاه‌های پنجشیر با گسترش ویروس کرونا از رونق افتادند. ولایت پنجشیر تفریحگاه‌های پرجاذبه ای دارد. مهمانان این تفریحگاه از کابل و ولایت‌های همجوار می‌آیند، اما گسترش ویروس کرونا این تفریحگاه‌ها را خالی کرده است. احمد هنایش در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.
کوههای بلند و سر به فلک کشیده در دو طرف رودخانه ای که منظره آن با هوای دلانگیز در فصل بهار بیشتر مردم را به سوی خود میکشاند. دره پنشیر در حال حاضر یکی از ولایت‌هایی است که مردم برای دیدن از جاذبه‌های آن به آنجا سفر می‌کنند. اما شیوع بیماری کووید 19 باعث شده که گردشگران به این ولایت سفر نکنند. حامد و زینت دو تن از باشندگان کابل از اعضای دو خانواده جداگانه که در کابل زندگی می‌کنند و به ولایت پنشیر سفر کرده‌اند. می‌گویند
امروز با فامیل آمده بودیم به ولایت پنشیر، میخواستیم از آب و هوای پنشیر که بسیار خوب است با میله آمده بودیم، با چکر آمده بودیم، میخواستیم ما هم در روزهای قرنطین بود، ما هم خواستیم که یک بار بیایم پنشیر. اینجا وقتی که رسیدیم به دروازه پنشیر ممانعت وجود داشت و نگذاشتن که ما داخل پنشیر شویم و اینجا همه از همه ولایات از همه جایا میاین اینجا با میله میاین و متاسفانه امروز روز جمعه بود، ما را هم نگذاشتن که داخل بریم به خاطر شیوع مرض کرونا، مجبور شدیم که دوباره برگشت بکنیم طرف ولایت کابل.
ما امروز دوستای خود به خاطر میله آمده بودیم به ولایت زیبای پنشیر بریم، به خاطر که امروز کرونا مانع رفتن ما به ولایت زیبای پنشیر میشه. حالا پس میخوایم که دوباره امروز دوستای خود طرف کابل بریم، نمیوند اگر اجازه نمیتن که بریم از ولایت زیبای پنشیر دیدن کنیم.
پنشیر از ولایت هایی است که بر اساس گزارش های رسمی در آن تا حال هیچ فردی به ویروس کرونا مبتلا نشده است. بسیاری از گردشگران تصور می کنند که با سفر به پنشیر هم از محل شیوع کرونا فرار می کنند و هم از دیدن جاذبه های گردشگری لذت می برند. اما مقامات مسئول نظر دیگری دارند. مسئولین ولایت پنشیر می گویند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ورود گردشگران را به این ولایت ممنوع اعلان کرده اند. منصور آنابی سخنگوی والی پنشیر:
پنشیر از جمله ولایت‌های امن و در عین حال هوای خوب و سبز بهاریش هم مساله تعداد زیادی از هموطنان ما از ولایت کابل، پروان، کاپیسا، کندهار جهت سیاحت و تفریح در فصل بهار و تابستان به این ولایت می آیند که متاسفانه امسال بنا به شیوع ویروس کرونا از این که ویروس انتقال نکنه به این ولایت از مدت به این طرف درب ورودی خود را بر روی همه مردم و خصوص سیاحین بسته ساختیم.
دره پنشیر یک راه اصلی دارد. مسئولان امنیتی این راه را بستند. با مسدود شدن این راه کسب و کار کسانی که از طریق عرضه خدمات به گردشگران درآمد داشتند هم از رونق افتاده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، روزنامه‌های جهان هم در رابطه با صلح افغانستان تمرکز کردند. شمار از این روزنامه‌ها را همکارم فرشتن نگاه مرور کرده که به آن می‌پردازیم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش بر روند صلح افغانستان پرداخته و نوشته است که امریکا ممکن به خاطر توافقنامه صلح با طالبان حضور کارمندان استخباراتی خود در آن کشور را کاهش دهد. در این مطلب آمده که پس از امضای توافق میان امریکا و طالبان، اکنون واشنگتن غور می‌کند که در ادامه تلاش‌ها برای کاهش سطح خشونت در افغانستان، شمار ماموران CIA را از پایگاه‌های نظامی‌اش در آن کشور کاهش دهد. در ادامه آمده که در گفتگوهای دوامدار میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر در مورد این موضوع بحث شده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که گروه طالبان در کنار درخواست خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، خواستار کاهش حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان هم شدند. اما در ادامه آمده که مقامهای آمریکایی در برابر این مسئله مقاومت می‌کنند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود که حتی در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن حضور استخباراتی خود را در آن کشور حفظ می‌کند. در مطلب آمده که گمان می‌رود صدها کارمند استخباراتی آمریکا در حال حاضر در افغانستان حضور داشته باشند. روزنامه نوشته که فعالیت استخباراتی آمریکا در افغانستان حدود 18 سال پیش به هدف نابودسازی شبکه القاعده آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. نیویورک تایمز همچنان نوشته که هیئت مذاکره کننده آمریکا به این باور است که از طریق رسیدن به راه حل با طالبان، خشونت در افغانستان کاهش یابد. نشریه یورویشیا ریویو در شماره اخیرش مطلب را چاپ کرده زیر عنوان تحول سیاسی شکننده افغانستان مسیر دشوار برای صلح این کشور. نشریه در بخش این مطلب به بقای مهم سیاسی افغانستان اشاره کرده، از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 میلادی، امضا شدن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه 2020 و برگزاری دو مراسم تحلیف در 9 مارچ در کابل. مقاله نویس به گفتگوهای بین الافغانان اشاره کرده که به اساس توافقنامه در 10 مارچ برگزار می شد، اما در ادامه این مطلب آمده که ایجاد نزاعی سیاسی برای رسیدن به قدرت نبود وحدت میان سیاسیون را نشان داد. نویسنده به این باور است که طالبان می توانند از وضعیت شکننده موجود به نفع خود سود جویند. نویسنده گفته که وضعیت شکننده سیاسی در افغانستان همچنان می تواند سرمایه گذاری جامعه جهانی در 19 سال گذشته در افغانستان را به خطر بیندازد. نشریه یورویشیا ریویو در ادامه نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میخواهد تا توافقنامه صلح با طالبان برای پایان طولانی ترین جنگ کشورش در افغانستان برای انتخاب مجدد خود در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا استفاده کند.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، رسیدیم به دقایق پایانی این برنامه خبری. حال هم سرخط خبرها را مهناز نوری پیشکش میکند.
منابع دولتی در افغانستان میگویند کم از کم 20 کارمند ریاست جمهوری این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. ریاست صحت عامه هرات از توزیع موترسیکل به کارمندان صحی برای مبارزه با کرونا و پولیو خبر میدهد. اردوی جمهوری چک ماموریت گزمه پایگاه هوایی نظامی بگرام در افغانستان را پایان داد. و زلمه خلیلزاد می گوید با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان صحبت کرده است.
تشکر شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه خبری رسیدیم. اگر شما می خواهید که برنامه ها و خبرهای ما را دنبال کنین، به اساس آزادی رادیو سلاش فیسبوک صفحه فیسبوک ما سر بزنید. در ادامه با برنامه های هوای تازه و حق چیست باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان همیشه در یک جا باقی می مانند و هیچ پیشرفت در زندگی ندارند. عواقب پیشرفت نکردن جوانان چیست و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در پیوند با همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان ترینر در امور کاریابی انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیدن نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگری باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیارملخ پلواک استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی و کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستن،
عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، نامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سیوم عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیرا پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر کو در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچگاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، ایمان پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچگاهی نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دوم این که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که می کنیم باور داشته باشیم، خوبتر می توانیم انسان موفق باشیم و خوبتر می توانیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ما، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه‌های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می‌داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می‌کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر مادر تربیه درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از اون ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیمایه. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در اون جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او میگوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارن. بله، در اول تصمیم میگیرن که میخوان تغییر کنن، میخوان پیشرفت داشته باشن در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایده را به اشتراک میگذارند، فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضا دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایده را به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده برای جوانان قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش‌های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. کسی برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتوانند خود را ثابت بسازند. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شود میتونه به وجه احسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازد.
بقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشند. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده از توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه. و همچنان کسایی که هدفمند بسند همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
که چرا بعضی جوانان همیشه در یک جا باقی میمانند و هیچ پیشرفتی در زندگی ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چیست؟ و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ در رابطه با همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه با اجمل پیمان ترینر امور کاریابی انجام داده است که توجه شما را با آن جلب میکنیم.
خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن مت یک فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعضی مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت می شود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو و جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانند.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگر توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده ارسی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسار صدمه بزنه.
خب جوان ها چگونه میتونن که پیشرفت کنن و مراه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوب از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت‌های بلند و با رتبه‌های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاوردهای همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه. و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما با مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون رو یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میدانیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
سخنان اجمل پیمان ترینر امور کاریابی را در مورد راه پیشرفت جوانان شنیدید. برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من تمنا واحدی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه امروز ما اختصاص یافته از روی چگونگی انتشار ویروس کرونا در بدخشان و ورود سیلاسای عودت کنندگان از کشور ایران به این ولایت و مشکلات صد راه مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان به خاطر تداوی شناسایی افراد مشکوک و مصاب به ویروس کرونا. در این برنامه مهمان ما است دکتر محمد نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان. آقای رئیس، بسیار زیاد خوش آمدید. در آغاز میخوام از شما بپرسم که از آغازین روزهایی که ویروس کرونا از کشور چین انتشار یافت و سرانجام به کشورهای خاورمیانه و تا اروپا و جهان را گرفت، افغانستان هم شاملی از این شد و متاسفانه بدخشان هم دیده میشه که ویروس کرونا در اینجا انتشار یافته. از آغاز انتشار ویروس کرونا تا به حال چند نفر در این ولایت مصاب به ویروس کرونا شده؟ چند نفر مشکوک است؟
در قدم نخست از شما نهایت سپاسگزاری میکنیم که در کنار ریاست صحت عامه برنامه های ریاست صحت عامه را به همکاری شما پیش میبریم، خصوصا پیام های اساسی برای مردم. ما زمانی که این شیوع پیدا کرد در کشور چین، همچنان واقعیت یزید در ایران و افغانستان پیدا شد، به اساس هدایت و طرز عمل حالات ما به محترم وزیر صحت عامه و همچنان جناب والی صاحب، ما برنامه های خود روی دست گرفتیم. ما توانستیم که به تعداد 40 نفر از مشکوکین تحت مراقبت بگیریم و در وارد ایزولیشن بستر بکنیم. ما این 40 نفر تعداد سمپل هایش به طرف کابل روان میکنیم که از این جمله دو نفری از این تثبیت شدن که به مرض ویروس کرونا مبتلا شدن، که فضل خداوندی دو نفر کاملا صحتیاب شده و تست هایش دوباره گرفته شده که از طرف لابراتوار مرکزی کابل نتیجه آن منفی است و برای ما راپورت داده شده است و فعلا در وارد ایزولیشن که ریاست صحت عامه تنظیم کرده به تعداد 10 نفر از مشکوکین ما بستر داریم که سمپل های از روان شده و نتیجه روان کردن آن از وزارت محترم صحت عامه هستیم.
جناب رئیس، در مقایسه با ولایت های همجوار ما مثل قندوز و تخار، در بدخشان مصاب به ویروس کرونا افراد بسیار کم است. دلیلش چی است؟ آیا در اینجا انتشار پیدا نکرده یا شما امو وسایلی ندارین که چک کنید؟
ما برنامه منظم داریم. ما کسی که مبتلا به این ویروس باشه او را جدی مراقبت میکنیم و تدابیر احتیاطی را روی دست میگیریم. ما در مرز کشم یک تیم داریم، هر زمانی که عودت کننده ها مراجعت میکنند او را شناسایی میکنند، سکرینینگ نزد صورت میگیره، اگر اعراض علائم داشته باشه برای ریاست ما راپورت داده میشه و در وارد ایزولیشن بستر میشه و تحت مراقبت قرار میگیره، و اگر اعراض علائم داشته باشه نمبر تلفنش گرفته میشه، آدرسش، قریهش و همچنان ولسوالیش، و این راپورت داده میشه به ریاست صحت عامه و همچنان به ولسوال مربوطه تا تحت مراقبت قرار بگیره. تا 14 روزه تحت قرنطینه میباشند و آنانی که مشکوک هستند ما در وارد ایزولیشن تحت مراقبت میگیریم و تداوی محافظتی را نزدشان شروع میکنیم و همچنان سمپل به کابل روان میکنیم تا اینکه مثبت باشه یا منفی برای ما اطلاع بدهند.
بله. نگرانی مردم بدخشان این است که گویا میگن که کسانی که از ایران و دیگر کشورها که عودت میکنن و بدخشان هم یک ارقام بسیار بالا را داره که بیشتر از 700-800 نفر در جریان یک ماه وارد بدخشان شدن، اینا میگن حتی چک نمیشن و اینا میرن به خانهاشان با مردم نزدیک میشن و این سبب شده که نگرانی مردم زیاد کنن.
ما جناب احمدی صاحب دو سیستم داریم. یک سیستمی از این است که وقتی که عودت کننده ها در مرز کشور میآید کاملا این غربال و اسکرینگ نزدشان صورت میگیره، در اونجا تیم های 24 ساعت هستن. هموطنان ما نگران نباشن، تمام کسانی که میآید به ولایت بدخشان اسکرینگ میشوه، تمام کسانی که در ولسوالی ها و قریجات هسته از طرف تیم های سی مراقبت میشوه و ما یک برنامه منظم در مورد عودت کنندگان که میآیند برای اسکرینینگشان و برای کسانی که اعراض علائم دارن یا ندارن در قریجات و در خانه هایشان و در ولسوالی ها ما داریم.
خب این سیستم شما برمیگرده به کسانی که عودت میگیرن از کشورهای خارجی، اما ممکن در داخل شهر فیض‌آباد در ولایت بدخشان کسانی که سفر هم نکرده باشن ممکن اینا مصاب باشن؟
تمامی مسیری از موتری که اومده، هتلی که زندگی کرده، خانه‌ای که در اونجا زندگی میکنه، ارتباطاتش با قوم‌هایش، با خشایش، تمامی از این مراقبت میشه و اسکرینینگ میشه. این یک پرنسپ ماست. ما دو نفری که واقعا مثبت بودن حتی خانم‌هایشان و اطفالشان آوردیم تحت مراقبت گرفتیم، سمپل گرفتیم، نتیجه منفی بود.
علاقه‌مندی مردم به خاطر تست دادن خونشان چگونه هستن؟ یا به زور میآیند یا خودشان به رضایت میآیند؟
مردم بدخشان کمک میکنن، ولی آن چیزی که ریاست صحت یا ما توقع داره کمک نمیکنن. ما از مردم بدخشان خواهش میکنیم که کمک بکنن، به خاطر اینکه این یک آتش است و این آتش در افغانستان ولوله شده. به هر اندازه که انسانها نزدیک میشن و جمع میشوند، این آتش بیشتر بیشتر آتش میشه و در میگیره. به همون اندازه که مردم کم میشه، از بازار در خانه هایشان قرنطین میشوند، در خانه هایشان میباشند و ترجیح میتن که در خانه هایشان باشند، به همون اندازه آتش خاموش میشه و واقعیت این مرض کاهش و بالاخره قلقم میشود.
در این اواخر مردم از کارکردی صحت عامه، مسئولان صحت عامه اندکی ناریزا به نظر میرسن. اونا میگن که هر بیمار یا مریضی که میاین گویا دکترها فکر میکنن که کرونا دارن، به او توجه نمیکنن. شما در جریان هستین که در تازه ترین رویداد یک جوان به نام نجیب الله که گویا او نفس تنگی داشته، وقتی که به شفاخانه مرکزی بدخشان میاد دکترها فکر میکنن که کرونا توجه نمیکنن و پس از اینکه او فوت میکنه یک روز بعد تستی از این میاد که منفی است. این چقدر حقیقت داره؟ آیا شایعات است یا حقیقت داره؟
ما کاملا توجه داریم. تمام کسانی که میاید در اینجا مراقبت جدی میشود، وسایل است، نانشان واقعا نانی که تغذیه میکنن بسیار عالی است براشان و سمپلشان گرفته میشود به کابل روان میشود. ما جدی مراقبت میکنیم و پدری ازی و برادری ازی برادر بردن به خانه و نگذاشتن که ما تحت تداوی بگیریم. بعد از یک ساعت ای نجیب الله ما آوردن و متاسفانه که جانش از دست داد. ما نهایت مایوس هستم که این برادر از دست دادیم.
شما میگین کوتاهی از فامیلش بوده؟
خب ما وقتی که از وارد ایزولیشن به شفاخانه ولایتی را انتقال دادیم و کمک های اولیه نجا صورت گرفت، میگذاشتن که ما ایرا دوباره بستر میکردیم و تحت بستر تداوی محافظتی صورت میگرفت، به خاطر از اینکه این معروض به تردید قافی بود ایجاب میکرد که مراقبت جدی نجا صورت بگیرد. اما متاسفانه به اثر اسراری که پدری از این ورزید ایرا به خانه انتقال دادن. بعد از یک ساعت یا یک و نیم ساعت دوباره به پیش ما آوردن که وضعش نهایت خراب بود. متاسفانه کمک هایی که انجام شد مؤثر نبود و این برادر جانش از دست داد.
جناب رئیس میگن که انتقال خون یا سمپلی از افراد مشکوک به ویروس کرونا از بدخشان به کابل خیلی زمانگیر است. در این مورد کار صحت عامه را به کندی مواجه کرده. آیا شما این را میپذیرین که نبود یک ماشین کار شما را به مشکل مواجه کرده و گفته بودن که قرار است که یک ماشین تست خون در بدخشان خریداری شود؟
و کاملا حق داره. ما وقتی که مریضای مشکوک را بستر میکنیم، بلا فاصله بعد از بستر شدنش باید که سمپل گرفته شود. اما متاسفانه ما زمانی که سمپل خود را روان میکنیم تقریبا یک هفته، 8 روز، حتی 10 روز در کابل میمانه. در اونجا هم مشکلات وجود داره، واقعا در اونجا خیلی خیلی ها مریضان مشکوک وجود داره و شما میدونید که حتی در کابل مشکل است، مواد نیست. امیل از برای ما راپور رسیده که مواد ما نداریم، سمپل هایتان روانه کنیم. ما سمپل های خود به اساس همون مقرراتی که داریم میگیریم، بعد از بستر شدن روان میکنیم. اما شما میدونید که یک عالم مشکل در مسیر راست موترهایی که روان میکنیم، این موترها واقعا مناسب نیستن. ما در این اواخر یک موتری امبولانس اختصاص دادیم به خاطر سمپل که سمپل های خود میگیریم و از ذریعه امبولانس به طرف کابل روان میکنیم. اما باز هم مشکلات ایجاد شده که مواد حتی در شهر کابل نیست. برای ما اطلاع دادن که منتظر باشین. توسط تمویل کننده در شهر فیض‌آباد ایجاد شوه و از این لابراتوار بدخشان، تخار، قندوز و بغلان استفاده بکنند.
جناب رئیسم، شما به خاطر نگرانی از افزایش انتشار ویروس کرونا 2 هفته قبل بدخشان شما به قرنطینه بردین که از قرنطینه شما 2 هفته سپری شده و تنها 1 هفته دیگه باقی مانده. در این روزا مردم بدخشان چقدر قرنطینه روزا را مراعات کردن و آیا چیزی را که شما توقع داشتین اما قسم در خانه هاشون ماندن؟
اینها تا جای تزلمل مراعات شد، اما باز در این اواخر اون طوری که توقع برده می شد طرز عمل تطبیق نشد. همون تطبیق طرز عمل 2 هفته‌ای بود که واقعا ویروسی که در اینجا واقعی که داشتیم ویروس در گردش بود و توانستیم که این ویروس خاموش شوه و هیچ کسی مبتلا نشوه. فقط همون 2 نفر باقی مانده بودن و 2 نفر هم فضل خدا صحت یاب شدن.
قرار معلومات جناب رئیس گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا برای بدخشان 150 میلیون افغانی را اختصاص دادن و 5 میلیون افغانی را قبلا که جمعا 155 میلیون میشه. این پول شما در کجا به مصرف میرسانید؟ آیا کسانی که مصاب به ویروس کرونا هستند به فامیل و از او کمک میکنین یا در امو ساخت شفاخانه از این کار گرفته میشن یا کدام مشخص است؟
یک طرز عمل خاص داره در مورد مصرفی ازی. ما یک قرار است که یک شفاخانه 100 بستر برای مبارزه با کرونا رو بسازیم. سامان و وسایل و تجهیزاتی که واقعا برنامه ریزی شده تقریبا اضافه تر از 100 میلیون است. ما دهی به مصرف می رسانیم در غذای مریضا و برای ادویه‌ای که برای مریضا به مصرف می رسد.
دکتر نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین بسیار زیاد تشکر.
من نهایت سپاسگزار هستم به شما و بیشترین برنامه ها را ما توسط شما پیش میبریم. خداوند اجر عظیم برای شما باشه.
بسیار تشکر. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار تشکر. این بود برنامه حقیقت چیز که از بدخشان خدمتتون تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود و بیجت دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
دل از دست یار بر گفتم.